أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که کسانی که قائل به جواز ارتکاب عهد الطرفین بودند، میگفتند ما میتونیم عهد الطرفین رو مرتکب بشیم. کسانی که قائل به جواز ارتکاب عهد الطرفین بودند دو دلیل داشتند. دلیل اول روایات مثل کل شیء لک حلال بود. دو روش استدلالی هم داشتن. روش اول بحث استلزام علم بود که دیروز بررسی کردیم. نکته اساسی مونم این بود که علم به حرام حرام نیست و علم در واقع مدخلیتی در حرام واقعی ندارد. روش دوم رو میخوام امروز بررسی بکنیم. روش دوم، یادآوری. دیروز وقتی روش دوم رو بررسی کردیم گفتیم، یه بار دیگه هم تکرار میکنیم چون امروز میخوایم نقدش بکنیم. روش دوم میگفتش که در روش دوم ادعا بر این بود که الف در روایات کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، آنچه حرام شده معلوم الحرمه است و در ما نحن فیه مجموع است که معلوم الحرمه است و نه تک تک افراد. بنابراین اون چیزی که حرام است ارتکاب مجموعه، چون مجموع معلوم الحرمه است. به لذا هر کدام از طرفین به شرط اجتماع مع الاخر حرام الارتکاب و به شرط عدم الاجتماع مع الاخر جائز الارتکاب هستند. به هر کدوم از دو طرف که نگاه میکنیم اگر با اون یکی جمع بشه به شرط اجتماع با اون یکی، یعنی اینو من انجام بدم، اگر اون یکی رو من انجام بدم این میشه حرام، ولی اگر نه به شرط اجتماع نباشه بلکه به شرط افتراق و به شرط عدم اجتماع باشه این اشکالی نداره و مشکلی برش مترتب نیست. خب شیخ میخوایم اینجا ما رد روش دومیم دیگه، روش دوم رو یادآوری کردیم. حالا شیخ انصاری میفرماید این روش نیز فاسد است. اما الف، اما مفاد الف غیر قابل قبول است، زیرا اما مفاد الف زیرا بازگشت این استدلال به همان امر مردودی است که در روش اول بیان کردیم. زیرا لازمه فرمایش این گروه این است که آنچه موجب حرمت است علم به حرام است و نه خود حرام. آنچه موجب حرمت است علم به حرام است و نه خود حرام. شما میگی اگر شما یکی از دو تا لیوان را سر کشیدی، یکی از دو تا لیوان را خمر بود، اشکالی نداره، اما اگه دومی رو سر کشیدی علم پیدا میکنی به حرام. علم به حرام حرامه؟ نه، در حالی که دانستی، علم به حرام حرام نیست. مشکل علم نیست، و اگر ما مشکلی داریم، مشکل در ارتکاب حرام واقعی است که الان احتمال داره ما در اون حرام واقعی بیفتیم. یعنی ارتکابی که مستلزم علم باشه. این بیان اول بنده بود در روش اول دیروز. شیخ میگفت علم به حرام حرامه، من گفتم بگید مستلزم علم به حرام حرامه، اونم رد کردم دیروز. من گفت دیگه دیروز رد کردم اونو، گفتم مستلزم علم به حرام که حرام نیست، خود فعل حرام حرامه. اگر چیزی مستلزم علم به حرام باشه آیا حرامه؟ نه. گفتیم تجسس، چه بسا مستلزم علم به حرام باشه، ولی نه از باب استلزامشه، از باب خود تجسس مورد نهیه. اینو دیروز بحث کردیم در موردش. خب این یک. شیخ میفرماید که لذا ما از دو حال خارج نیستیم، یا علم اجمالی را منجز نمی دانیم که باید قائل به جواز ارتکاب مجموع بشویم، و یا علم اجمالی را منجز می دانیم که باید قائل به وجوب اجتناب هر دو بشویم. دیگه نیمکش وسط به قول قومیا نداریم. یا علم اجمالی، اون روایات که میگه حتی تعلم، این مراد اینو تفصیلیه؟ خواهی علم تفصیلی باشه که تو دوتا ظرف ما علم اجمالی داریم، هر دوتاشو بخون نوش جونه. آیا مراد علم اجمالیه؟ خب اگه علم اجمالی باشه جفتشو نمیشه. خب اما مفاد به غیر قابل قبول است به همان جهت پیش گفته. به چی میگفت؟ میگفت هر کدام از دو طرف به شرط انضمام، به شرط اجتماع با دیگری میشه حرام، ولی به شرط غیر اجتماع حرام نیست. در این قسمت به وضوح موجب حرمت علم قرار داده شده است. یعنی میگید بنده خمره رو که دارم میخورم اگر علم نداشته باشم نه حروم نیست، ولی وقتی انضمام پیدا کرد، علم پیدا شد به اینکه قطعا یک کدوم از این دوتا بالاخره بود و من خوردم، وقتی انضمام پیدا شد اون موقع حرمتم میاد، حرمت واقعی. در این قسمت به وضوح موجب حرمت علم قرار داده شده است، در حالی که دیروز ما گفتیم علم مدخلیتی در حرام واقعی نداره. و لازمه این حرف این است که شرب خمر مشکلی ندارد، ولی همین شرب خمر اگر انضمام به شرب خل پیدا کند حرام می شود، در حالی که برای انضمام دخلی در حرام نیست، در حالی که برای انضمام، انضمام این به اون، من اینو لیوانه رو بخورم، اینا میگن به شرطی حرامه که انضمام به اون یکی پیدا بکنه، در حالی که برای انضمام دخلی در حرام واقعی نیست و فقط دخل در علم به ارتکاب حرام است و بس. انضمام آقا چه خصوصیتی داره؟ من دو تا لیوانه، بنده اینو سر کشیدم، این بالاخره در عالم واقعی یا خمره یا خله، درسته؟ اگر خمر باشه حرام واقعیه، اگر خل باشه حلال واقعیه. حالا بنده الان این دوتا لیوان رو با هم سر کشیدم، انضمام آیا موجب میشه اونی که خمر نبود خمر بشه که حرام واقعی ایجاد بشه؟ نه، انضمام صرفا موجب میشود که ما علم به ارتکاب به حرام پیدا کنیم، و شما که میای میگی این موجب حرمت میشه، با حال به این هستی که علم دخیل در حرمت، علم به حرام حرامه، در حالی که ما دیروز ثابت کردیم علم به حرام حرام نیست. این فرمایش شیخ در رد دو طرف. اما با همه این حرف ها بنده اقرار میکنم که یه مقداری پذیرش این اشکالات شیخ سخته و یه جوری شیخ داره بالاخره مطلب رو بیان میکنه، بنده به ذهن من این حرف با اشکال روبروست و به ذهن ناقص من اینطوری میاد تا به ذهن ناقص شما چی میاد. ببینید عبارتتون رو، و مما ذکرنا یظهر، از اونچه که تا اینجا گفتیم، اونچه که تا اینجا گفتیم چیه؟ بغلش می نویسید علم به حرام حرام نیست، علم مدخلیتی در حرام واقعی ندارد. این دوتا مطلبی بود که دیروز گفتیم، و مما ذکرنا که یک، علم به حرام حرام نیست، دو، علم مدخلیتی در حرام واقعی ندارد. با توجه به این نکاتی که دیروز اثبات کردیم، یظهر چه چیز؟ فساد الوجه ثانی، روش دوم استدلالی ایشان هم مردود می شود. روش دوم چی بود؟ الفش این بود، در روایات کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، گفتم روایاتون یه روایت دید. چند تا روایت مضمونش همش همینه، آنچه حرام شده معلوم الحرمت است و در ما نحن فیه مجموع است که معلوم الحرمت است و نه تک تک. شیخ میگه اما مفاد الف غیر قابل قبول است، زیرا بازگشت این استدلال به همان امر مردودی است که در روش اول بیان کردیم، زیرا لازمه فرمایش این گروه این است که آنچه موجب حرمت است علم به حرام است و نه خود حرام، در حالی که دانستی علم به حرام حرام نیست. میفرماید فان حرمت المجموع اذا کان به اعتبار جزءه الغیر المعید. ببینید اینها میگفتن مجموع میشه حرام، معلوم الحرمه، ولی خب مسلمن که مجموع حرام نیست که، به اعتبار جزءشه، دیروز اینو بیان کرده، به اعتبار جزءشه، یعنی اگر شما دوتا رو بخوری این مجموعه میشه معلوم الحرمه، ولی معلومیتش به اعتبار یک کدوم از این دو جزءشه دیگه. شیخ میفرماید وقتی بگی که به اعتبار جزءشه، فزم الجزء الاخر الی لا دخل له فی حرمته، حرمته بنویس حرمت جزء معین، جزء غیر معین، میتونی بنویسی مساوی با حرمت خمر. شیخ میخواد بگه آقا اگر خمر واقعی حرومه، اینکه این ذمیمه به این بشه، آیا دخالت در حرمتش داره یا دخالت در علم داره؟ حرف شما اینه، میگه دخالت در حرمتش داره. اگر ذمیمه بشه اون موقع حرام جفتشو بخوری، اگر ذمیمه نشه اون موقع حرام نیست. در حالی که ما میگیم دخالت در حرمتش نداره، دخالت در علم به حرام داره. فذم الجزء الاخر الیه، به اون جزء غیر معین، لا دخل له، له یعنی برای اون ذم، دخلی برای اون ذم نیست، اون ذمیمه فی حرمت جزء غیر معین. ذمیمه شدن این به اون حرام نمیکنه خمر رو، پس چه کار میکنه این ذمیمه؟ چه فایده داره این ذمیمه؟ میفرماید که نعم له دخل فی کون الحرام بشود معلومت تحقق در علم. بله، من این دوتا رو با هم کنار هم قرار بدهم، میتوانم بگویم یقیناً و علماً بنده چه کار کردم؟ خمرم خوردم. ولی این دوتا چه زن به هم بشه چه زن به هم نشه، در حرمت خمر تأثیری داره؟ نداره. فهیه پس همانا این زم مقدمتون للعلم برتقاب الحرام. این ذمیمه شدن این دوتا میدونی مقدمه چی میشه؟ مقدمه میشه که علم حاصل شود به ارتکاب حرام. علم و نه حرام، در حرمت درست نمی کنه، در حالی که شما هم میخواستید حرمت درست کنید. شما میگفتید ذمیمه باعث میشه که خوردنش حرام بشه، در حالی که نه، اون اجتناب عن الخمره که موجب میشه خوردن حرام بشه. نعم له دخل فی کون الحرام معلومه، فهیه مقدمتون للعلم ارتکاب الحرام، لا لنفس الحرام، لنفس ارتکاب الحرام. هی میخواد به ارتکاب مقدمه، من این که اون یکی رو کنار این قرار میدم مقدمه نمیشه که من حرام رو انجام بدم. اگه اولی حرام بوده باشه چه من اینو ذم بکنم چه ذم نکنم، بنده حرامو انجام داده. پس ذمیمه باعث میشود که علم به ارتکاب حرام حاصل بشه. فلا وجهل حرمتها بعد عدم حرمت العلم به ارتکاب الحرام، پس وجهی نیست برای حرمت این ذم بعد از عدم، یا میتونی به مقدمه هم بزنی فرقی نمی کنه، دیگه وجهی نیست برای حرمت این مقدمه بعد از عدم حرمت علم به ارتکاب حرام. بعد از اینکه علم به ارتکاب حرام، حرام نیست دیگه، ذم هم حرام نمیشه. ببینید اینا شما میخواستید بگید ذم موجب علم به ارتکاب حرام است، علم به ارتکاب حرام هم حرام است، اون چه که موجب علم به ارتکاب حرام هم می شود مستلزم علم به ارتکاب حرام است، اونم حرام است، پس ذم میشه حرام. در حالی که ما میگیم نه، ذم مگه موجب علم به ارتکاب حرام نیست؟ علم به ارتکاب حرام حرام نیست. استدلال شما است عین حرف دیروز، استدلال شما است پایه ویران میشه. شما اینا میخواید اینو بگن ذم موجب و مستلزم علم به ارتکاب حرام است، مستلزم علم به ارتکاب حرام هم حرام است. چرا؟ چون علم به ارتکاب حرام حرام است و مستلزم الحرام حرام. ما میگیم نه، علم به ارتکاب حرام حرام نیست، مستلزم علم به ارتکاب حرام هم حرام نیست، این ذم من میشه حرام نیست، پس ذم حرام نمیشه. خب پس چه کار باید بکنیم؟ هیچ، مطلبش روشنه. شیخ میگه لذا ما از دو حال خارج هستیم، برو سراغ کل شیء لک حلال. آیا این علمت حتی تعلم انه حرام علم اجمالیه؟ خب شامل اینجا میشه هر دو تاشو بدتر کنید. مراد از اون حتی تعلم علم تفصیلیه، هیچ کدوم اینا رو شامل نمیشه دیگه. ما نمیفهمیم، بگید دو تاشو با هم انجام بدیم حرام میشه، یکیشو انجام بدیم یکیشو انجام بدیم حرام نمیشه، اینو ما نمیفهمیم. و من ذالک یظهر، بریم سراغ بچه دوم. به چی بود؟ اینا میگفتن هر کدام از طرفین به شرط الاجتماع مع الاخر حرام الارتکابه و به شرط عدم الاجتماع مع الاخر جائز الارتکابه. شیخ میفرماد اما مفادبه غیر قابل قبول است، به همان جهت پیش گفته. در این قسمت به وضوح موجب حرمت علم قرار داده شده. میگه که میدونی چرا اینو من اگر بخورم حرومه؟ چون به شرط اینکه ذمه به اون یکی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ذم موجب علم من میشه، علم به ارتکاب حرام میشه. خب بشه. و من ذالک یظهر فساد و جعل الحرام
حرام کلن منهما به شرط الاجتماع.
بگیم حرام میدونی کدومه؟ همون خلط، همون خمره است، به شرطی که با هم انجام بشه. به شرط الاجتماع مع الاخر، با اون یکی با هم جمع بشه. فان حرمته و ان کانت معلومتن الا ان شرط شرطن لوصف کونهی معلومت تحقق لا لذات الحرام. پس همانا حرمت، میتونی بگی حرمت این جعل حرام کلن من هما، حرمت این اگرچه دیگه معلوم میشه به شرط اجتماع با دیگری، بله معلوم میشه، اینو ما قبول داریم در این شرایط معلوم میشه، اما مسئله این است الا ان شرط، شرط بالاش بنویسید، اجتماع با دیگری. شرط چیه؟ اینکه این حرام است به شرط اجتماع با دیگری. ما شما سوال میکنم، به من نگاه کنید، این دوتا ماژیک، این دوتا ظرف، یک کدوم از این دوتا حرامه. شما میدونی میگی چی حرامه؟ میگی این حرام است به شرطه که با این همراه باشه، یعنی شرط حرام داری قرار میدی، میگی این حرومه به شرطی که با این همراه باشه، اینم حرومه به شرطی که با این هم، یعنی شرط حرمت داری قرار میدی، این ذم را داری شرط حرمت قرار میدی، در حالی که خدا وکیلی آیا این ذم شرط حرمت یا شرط علم به ارتکاب حرامه؟ بله، اگر این را با این انجام بدهی شرط انضمام شرط میشه برای اینکه علم به ارتکاب حرام پیدا کنی. نمیتونه این شرط بشه در اینکه خود حرام بشه، یه چیزی حرام بشه. حرام ببین خمر کدومه؟ زمیمه شدن این به اون که نشد شرط حرام درست نمیکنه. میگه الا ان شرط، شرط انضمام این با اون همراه باشه، شرطن لوصف کون این معلومت تحقق، شرط علمه، شرط این است که اون حرام معلومت تحقق بشود، شرط نیست برای ذات حرام. خمر به خاطر اجتناب عن الخمر حرومه، نه به خاطر انضمام با این یکی. فلا یحرم ایجاد الاجتماع، لذا اجتماع حروم نیست، اجتماع موجب علم به حرام دیگه، علم به حرام حرام نیست. شما اگر اومدی گفتی آقا این حرامه رو اشکال نداره انجام بدی، خب علم به حرامش هم پیدا بشه، علم به حرام حرام نیست که. الا اذا حرم جعل و ذات الحرام معلومت تحقق، الا این که حرام بشود جعل خود حرام معلومت تحقق. این که میگه حرام معلومت تحقق نشود الا اذا، پس حرام نیست ایجاد اجتماع مگر این که قرار داده، مگر این که حرام شود جعل ذات حرام معلومه. یعنی چی؟ معناش اینه، یعنی معلوم شدن حرام حرام باشد، جعل و ذات الحرام معلومت تحقق، حرام جعل و ذات الحرام معلومت تحقق، پایینش بنویسید، یعنی معلوم شدن حرام حرام باشد و نه خود حرام. پس و مرجع و الى حرمت تحصیل العلم به حرام، پس نتیجه اینه که اون چیزی که حرام است چیه؟ تحصیل علم به حرامه و نه خود حرام. این حرف شما به درد نمیخوره، حداقل این استدلال شما کافی نیست. یه عطف دیگه، عطف به لوصفه، میگه این شرط شرط معلومیته نه شرط حرمت. ذم این به اون که شرط حرام شدن خمر نیست، خمر اون اجتناب عن الخمره. بله اگر این ذم به اون بشه دلیل میشه شما علم پیدا کنی به اینکه حرام کردی، حرام خوردی. خب این شد دلیل اول. دقت بفرمایید، ما تو اون چارت که کشیدیم گفتیم اینها دو تا دلیل می آورند. دلیل اولشون استدلال به اخباری بود که آوردیم. دلیل دوم الان میخوایم این قسمت کار کامل کنیم. دلیل دوم رو یه سری روایات هست که تا تناول شبهه محصوره را جائز میداند. خیلی جالب. یه میگه شما این همه سر و کله و این ور اون ور رفتیم، ما یه سری روایات داریم خود امام علیه السلام گفته در شبهه محصوره در علم اجبالی بخور نوش جونت، کاسه داختر از آش میخوای بشید. دلیل دوم روایاتی است. بنده در دو تا مقام بحث میکنم. مقام اول اینه، نقل روش استدلال کلی، نقل روش استدلال کلی به این روایات. در مقام دوم نقل تک تک روایات و پاسخ به آنها. این دوتا مقامه. لذا وارد بشیم در دلیل دوم. گفتیم دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم عبارت است از یک سری از روایات که خودشون آمدن و تناول شبهه محصوره را جائز دونستن. خود امام معصوم اومده گفته بخور نوش جونت. مقام اول، مقام اول روش استدلال کلی به این روایات. یک، ما روایاتی داریم که میگوید شبهه محصوره جائز تناول است. خب از این روایات دو برداشت موجود است. این که بگیم دو تا برداشته، چون روایاتش متفاوته ممکنه ظهور بعض از روایات هم توی بعض یک کدوم از این دو تا برداشت باشه. یک، احد الطرفین جائز التناول است کل الطرفین جائز التناول است. خب این روایات ببینید یه چیزی به من دقت کنید، اینایی که دارن استدلال میکنن عقیدهشون چیه؟ قائل به جواز ارتکاب احد الطرفین انا، اینا قائل به جواز ارتکاب کل الطرفین نیستن، اونا رو پشت سر گذاشتیم. خب میگن این روایات دو تا برداشت میشه ازشون کرد. یکی برداشت احد الطرفینه، یعنی یک کد این که امام گفته بخور نوش جونت، یعنی احد الطرفین را، این که فهوبل مراد مقصود ما همینه اگر همچین برداشت داشت. اما اگر مراد یا ظاهر از این روایات اینشه که کل از طرف این رو میتونی شما تناول کنی و مرتکب بشی، اگر این باشه، سه، در برداشت دوم با توجه به روایات دیگری که میگوید حرام واقعی را باید ترک کرد، ما به جمع این دو دسته از روایات میپردازیم و میگوییم مقتضای جمع بین این دو دسته این است که ارتکاب هر دو جائز نیست، اجتناب هر دو هم جائز نیست، بلکه اجتناب احد الطرفین جائز است. خب میگم ببینید اجتناب عن الخمر چی میگه؟ میگه آقا حواست باشه از خمر اجتناب کن، چه این باشه چه اون باشه. هر دوتا رو اجتناب کن. این روایات در برداشت دوم میگه هر دوتا رو، این میگه هر دوتا رو اجتناب کن، این میگه هر دوتا رو بخور. ما جمع میکنیم میگیم یه دونشو بخور، یه دونشو ترک کن. بگیم اونجایی که امام گفته بخور نوش جونت، منظورش اون یه طرف است. اونجایی هم که گفته نخور، مرادش اون دوتاش با همه جمعه. به این دوتا روایت ارتکاب هر دو جایز نیست. ما میگیم جمع میخواییم بکنیم دیگه، مقتضای اشتنه بن الخم یعنی ارتکاب هر دو جایز نیست. مقتضای این روایات طبق برداشت دوم اینه که ارتکاب هر دو تا جایزه، اجتناب هر دو جایز نیست، لازم نیست. آره ارتکاب هر دو جایز نیست، اجتناب هر دو هم جایز نیست. آره همین دیگه، معلومه دیگه. خب این از این سوال، چگونه شارع میتواند به این جمع رضایت دهد و بگوید یک طرف را انجام بده ولو در مقام واقع آن طرف همان خمر باشد؟ سوال میگه آقا بعد یه چیزی بگید که قابل قبول باشه. شما جمع میکنید، شارع چجوری میتونه بپذیره؟ بگه شما دو جمعتون این بود دیگه، دو تا ظرفه، یکشو بخور یکشو نخور، شارع اینو قبول داره؟ سوال میشه. میگه شارع اصلا یه فرایند منطقی درست بکنید، شارع بتونه اجازه بده. شما چطور میگی؟ شارع میگه یکشو بخور یکشو نخور، در حالی که تو یک کدومشو که میخوای بخوری ممکنه واقعا چی باشه؟ خمر باشه. چطور شارع میتونه همچه اجازه ای بده؟ جواب میدن، میگن خیلی ساده است، خیلی ساده است. اگر شارع به خاطر مصلحتی، تو پرانتز مثل تسهیل للعباد، یکی از مصالح کلن آسون کردن اوضاع و احوال برای عباد و برای مردم دیگه، میگه اگر شارع به خاطر مصلحتی بگوید من طرف دیگر را بدل از حرام قرار میدهم، عقلن هیچ مشکلی ندارد. کما اینکه در حیطه وجوب نیز شارع میتواند چنین کند. مثلا به کسی که قبله برایش مشتبه است بگوید به هر طرف خواستی نماز بخوان، من آن را بدل طرف کعبه قرار میدهم. عقلن اشکال، این عقلن اشکالی، عقلن اشکالی نداره. شارع به نظر شما نمیتونه بگه تو نمیخواد اینو واقعا حرام کنه؟ شارع میگه من میام بدلش قرار میدم، تو مگه نمیخوای به من تقرب بجویی؟ نماز باید به طرف کعبه بخونی، اگر پیدا نکردی هر لازم نیست همه طرف بخونی، هر به یه طرف بخون، من همونو بدل قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی من قبول میکنم اونو از تو. عقلا اشکال داره؟ نه. در بحث خمرم اینه، شارع میگه تو مگه یک کدوم این دوتا رو باید انجام ندی دیگه؟ تو هر کدوم یه دونش رو انجام بده، من اون یکی رو میکنم طرف حرام، طرف خمر میکنم. نه که میگم خمره، میگم حرام واقع، اون که بر تو وظیفه تردشه اون باشه، من اون رو بدل قرار میدم و عقلا هیچ اشکالی نداره. خب این مقام اول که روش استدلال کلی به این روایاته. بدونیم که کلن همه روایاتی که خواهیم گفت استدلالش این شکلیه. حالا وارد مقام دوم میشیم. مقام دوم نقل تک تک روایات و پاسخ به آنها. روایت اول روایت سماعه. این روایت چیه؟ روایت رو بخونیم تا بعد بیایم روش استدلال به این روایت، بعد رد استدلال به این روایت. اینا نظم بحثی مونه. ببینید، اسانی مادل، یعنی اون روایاتی که دلالت دارند علی جواز تناول شبهه المحصوره، روایاتی که میگن شبهه محصوره را چیکار کن، بخور نوش جونت. فیجمع بینه علی تقدیر شق دوم، علی تقدیر ظهور فی جواز تناول الجمیع. اگر یه جایی ظهور در جواز تناول جمیع نداشت، صرفا ظهور در جواز تناول یه طرفش داشت، خب اشکام که دیگه فبه حل مراد. اما اگر نه، بر تقدیر ظهور اون این دسته از روایات، این مادل در جواز تناول همه اطراف، ما جمع میکنیم بین این روایات و بین اون روایات. و یجمع بینه و بین ما دل علی تحریم العنوان الواقعی، و اون چیزی که دلالت میکنه اشتنب عن الخمر، که میگه خمر واقعی رو تو نباید بخوری. به ان الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی، حلش به اینه. به اینکه بگیم شارع خیلی راحت اومده گفته من بعض از محتملات تو بعضشو انجام بده، من بعض دیگرشو برای تو چیکارش میکنم؟ بدلش میکنم. فیکفی ترکهو فی الامتثال الظاهری، پس کفایت میکنه ترک بعض از محتملات در امتثال ظاهری. شما ترک بکن بعض از محتملات رو، بقیه شارع میگه با من اونو برای تو بدل قرار میدهم. کما در طرف وجوبم همینطوره، کما لب اکتفا به فعل صلات الى بعض الجهات المشتبهه و رخص فی ترک صلات الى بعضها، همچنان که اکتفا بشود به فعل صلات به سوی بعض از جهاتی که مشتبه شده و خدا هم ترخیص بدهد در ترک صلات به بعضشون، بگه لازم نیست به همه طرفا بخونی، تو بخون من اونو برای تو چیکارش میکنم؟ بدل قرارش میدم. این تا اینجا شد روش استدلالی کلی به تمام این روایات. حالا بریم سراغ روایات. مقام دوم و منها موثقت و سماعه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من امال بنی امیه. خب از این طرف شما باید بدانید که در فقه شیعه کار کردن برای سلطان جائر چیه؟ حروم. پولی هم که میگیری چیه؟ حروم. حالا میگه یه نفری از عمال بنی امیه، آدم زرنگی بوده، میرفته خدمت عمال بنی امیه، تازه نه پیش سلاطین، پیش عمال، میشده حمال عمال، و یه پولی میگرفته. بعد ما بهش میگیم برای چی میگی این پولو میگیری؟ میگه من این پولو که نمیخورم، من این پولو میرم میگیرم باهاش حج میرم، عبادت خدا رو میکنم، باهاش صدقه میدم، عبادت خدا رو میکنم، سوار الاغ میشم، پا میشم میرم دیدن فک و فامیل، عبادت خدا رو میکنم. در قرآن مگر نخوندی ان الحسنات یذهبن السیئات؟ همینه دیگه، بنده با حسنات و سیئات خودم رو چیکار میکنم؟ پاک میکنم. حالا آمدن محضر امام علیه السلام که آیا همچین مطلبی درسته؟ میگه ببینید، میگه ان رجل اصاب مالا من امال بنی امیه، یه پولی بهش رسیده از امال بنی امیه، و هو یتصدق من، صدقه میده باهاش، و یصل قرابته، باهاش اتصال به قرابت پیدا میکنه، و یحج و حج به جا میاره. یه دفعه دیگه اینجا یه قصه شبیه همینو گفته بودم که طرف او یه استدلال این حالا این حالا اینم بخونم. لیغفر له مکتسب، تا بخشیده شود از او اون چه که کسب کرده است، مال حرومش حلال بشه.
و یقول همیشه اینطوری میگه، میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو چیکار میکنه؟ میبره. حالا این که بیچاره خیلی بلدم نبوده، بعد یکی دیگه بوده میگفته اتفاقا در قرآن داره کار خوب بکنی 10 برابر بهت میدم، کار بد بکنی 1 دونه سیئه است. ها آره خب این همینه، این هم 10 تا پاداش الان رفته میگه ما یه پول از بنی امیه گرفتیم، یه عقاب. تازه این عقاب هم نمیشیم، اینا رو با هم کنار هم قرار بدید خیلی وسلقش میگه اصلا برای اینم عقاب هم نمیشم، چون ان السیئات ان الحسنات یذهبن، اونو میبره با هم در میشه، 9 تا دیگه باقی میمونه میشسبه به ما. خب امام علیه السلام، امام 2 تا کار میکنه، خوب دقت کنید. امام علیه السلام اولا پنبه این کارشو میزنه، میگه این به درد نمیخوره. 2 به وظیفه این که امامه، حالا بالاخره پول دستش اون هست دیگه، باید وظیفه تکلیف اون پوله رو هم روشن کنه. پس امام 2 تا جواب دارن. جواب اولشون میگن این کاری که اون میکنه به درد نمیخوره، دنبال همچین ثوابایی نرید. 2 بالاخره این پول الان از عمار بنی امیه رسیده، چه کار کنه این بدبخت؟ امام میگه اگر مخلوط شده نمیدونه کدومه بخوره نوش جونش. این که علم اجمالیه که، بالاخره پول اومده تقسیم شده بین اینا، من الان میگه، امام میگه اگر مخلوط شد نمیدونی کدوم حراره کدوم حراره بخوره نوش جونش، ولی از این به بعد نره بگیره. خب محصور است دیگه، چقدر مال داری؟ مال داری اینقدر داشت که دیگه میرفت حمال عمال بشه. امام میفرمایند که فقال علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، این پولی که گرفته پول بده، پول کثیفه، با پول کثیف نمیشه گناه رو پاک کرد. و ان الحسنه تحط الخطیئه، بله بله دیگه، یعنی کار این پول، پول کثیفه، تو با این پول کثیف میخوای گناه پول گرفتن از اونها رو درست کنی. اصطلاح خیلی زیباییه دیگه، میگن با دستمال کثیف نمیشه جایی رو تمیز کرد. اینو معمولا تو بحث فساد اقتصادی میگن، میگن کسی که خودش تو فساد غرقه نمیتونه بره جلوی فسادو بگیره، دستگاهی که تو فساد غرقه نمیتونه بره جلوی فسادو بگیره، چون اگه بره طرف مفسدین، مفسدین فساد اینو رو میکنن. ثم قال و اونی که میتو ان الحسنه تحط الخطیئه، این حسنه است که احاطه بر خطیئه پیدا میکنه، اون رو از بین میبره. ثم قال ان کان خلط الحرام، ان کان خلط الحرام حلالا، اگر حلال با حرام خلط شده، مخلوطش کرده اینا رو با هم دیگه، اون تموم شد مسئله، اول معلوم شد که از این به بعد دیگه دنبال این کارا نرو. حالا این ماجرای مالی پولش رو چیکار کنه؟ معلوم شد آدم دغدغه‌مندی بوده، میخواسته پولا رو حلال کنه، چیکار کنه؟ امام میگه که فختلتا جمیعا، اگر همش با هم قاطی شد، فلم یعرف الحرام من الحلال، مالاش با هم قاطی شد، حرام و حرورش رو نمیدونه. خب اگه شما فقهای تنگ نظر باشید چی میگید؟ میگید علم اجمالی همه رو بریز دور، این بدبخت رفته کار کرده، عملگی کرده، پولشو به دست آورده، حالا همه پولاشو باید بریز دور، از این نمیتونم استفاده کنم. از امام علیه السلام ولی میفرماید فلا بأسه، اشکال نداره، اگه قاطی شد علم اجمالی شد بخور نوش جونت، حالا تو کاسه داختر از آش میخوای بشی. امام در علم اجمالی میگه با. خب الان نمیگه دیگه، ظاهر عبارت دیگه، میگه اگر با هم دیگه مخلوط شد بخور نوش جونت، عبارت امامه. بله میگه اومده پول قاطی شده با هم، بنده 100,000 تومان از عمال اون بنی امیه مثلا گرفته، درسته؟ این 100,000 تومان تو پولای من قاطی شده، یا مثلا نون گرفتم، اون نونا اومده تو این نونای من قاطی شده. امام علیه السلام میگه اگه میتونی جدا کنی جدا کن، اگه نمیتونی جدا کنی دیگه نوش جونت بخور. نون دارم میگم، چیکار میخوام؟ امام چی گفته؟ امام گفته فلا بأسه، اشکال نداره بخور نوش جونت. دیگه میگه علم اجمالیه،
میگه پس علم اجمالی، چون شماها بحثاتون عقلی بود، میگفتید اصلا شارع نمیتواند حرام واقعی رو چشم پوشی کنه. خب امام داره میگه میکنه دیگه. طلابه. ببینید استدلالشو بخونم، 5 دقیقه وقته. این استدلال عین همین استدلالیه که ما اینجا نوشتیم، لذا دیگه لازم نیست. شیخ میگه ببینید این روایت رو نگاه کنید، اگر شما بخواید با ما را بیاید، شیخ نه این روش استدلال، هنوز شیخ جواب نداده، این روش استدلال. مستدل میگه اگر شما بخواید با ما را بیای، بگو این روایت فقط دلالت بر همین داره که احد الطرفین رو انجام بده. این روایت دلالت بر احد الطرفین داره، صرفا جواز رو داره میرسونه. خب فبه المراد. اما اگر بخواید صرف بگی نه این روایت دلالت بر جواز ارتکاب جمیع داره، خب چیکار باید بکنیم؟ خب ما جمع میکنیم، میگیم این روایت میگه جواز ارتکاب جمیع، اون روایت اجتنب عن المال حرام میگه ارتکاب از هر دو، اجتناب از هر دو، جمع میکنیم. یعنی این روایت میگه یه طرفشو انجام بده، اون روایت هم میگه یه طرفشو ترک کن، جمعش بین. ببینید فان ظاهره اینجا میشه روش استدلال به این روایت. فان ظاهره اینجاست، ببینید روایت اول روش استدلال به این روایت اینه. ظاهره نفی البث عن التصدق والصله والحجه من المال المختلط و حصول الاجر من ذلك. روایت میگه ظاهرش اینه که نه اشکالی نداره که صدقه بده، صله بکنه، حج بده از همین مال مختلط و حصول اجر در ذلک. اجرم تازه میبره، پاداشم میبره، چون میگه فلا بس، اشکال نداره دیگه. اشکال که نداره میتونه بخوره، ولی بازم خدا خیرش بده، برده صدقه داده، خب پاداشم داره. وقتی مال شد حلال میتونم بخورم، خب صدقه بدم پاداش میگیرم برش دیگه. ظاهرش این. حالا ولی صفیه دلالت علی جواز تصرف فی الجمیع، بابا کتابیا بگو این صرفا داره جواز رو میرسونه، نگفته همشو بخور. امام گفته میتونی، لا بس میتونی. اگه این باشه خب صرفا جواز میرسونه، خیلی قشنگ، این جوازه بعضی از اطرافو بخور، بعضی از اطرافو بذار کنار. اما اگر صرف بگی نه این روایت دلالت میکنه بر اینکه هر دو طرفو میتونی بخوری، که ظاهرش هم همینه، به نظر منم همینه، این روایت ظاهرش فلا بس، یعنی هم بخور، همشو بخور، نوش جونت. خب اگر این باشه، اینا میگن ما جمع میکنیم بین روایات. میفرماید که ولو فرز ظهوره فی الجمیع فی جواز تصرف فی الجمیع، ظهوره یعنی ظهور این موثقه، این قول امام، فیه یعنی فی جواز تصرف در جمیع، خب کاری نداره، صرف عنه، منصرف میشیم از این، از این ظهور ابتدایی کنار میریم. به واسطه چی؟ به واسطه اون روایاتی که در مقابل این روایات دل علی وجوب الاجتناب عن الحرام واقعی، در مقابل از این دلالت میکنه بر وجوب اجتناب از حرام واقعی. خب این روایات فهوه، یعنی وهوه یعنی اون ما دل علی وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعی مختزن به نفسه لحرمت التصرف بالکل، اون روایت میگن هیچ کدوم ازشون دست بزن، این روایت میگه هر دو تا رو دست بزن، خب جمع میکنیم با هم دیگه. فلا یجوز و ورود و دلیل علی خلافها، ما نمیتونیم دقیقاً امام بیاد اول بگه همه رو نخور، بعد بیاد بگه همه رو بخور، خلاف حکمته، ما نمیتونیم دلیل در مقابلش قرار بدیم، پس باید جمع بکنیم اینها رو با هم. ولذا و من جهت حکم فلا یجوز ورود الدلیل علی خلافها و من جهت حکم العقل لزوم الاحتیاط لحرمت التصرف فی البعض المحتمل ایضا، از اون طرف هم عقلم به ما میگه باید احتیاط بکنی، یه مقدارشو حداقل ترک بکنی. اینجا حرف داریم ما میگه اگر پای عقل رو کشیدی مثلا، عقل میگه همشو ترک کن. این کاش نمیگفتن مستدل، اگر زرنگ بود این قسمت رو نمیگفتن، ولی مستدل میگه عقل ما میگه حداقل یه مقدارشو ترک کن، احتیاط کن. خب لکن عرفت انه یجوز الاذن فی ترک بعض المقدمات العلمیه به جعل بعضها الاخر بدلا ظاهریا عن ذی المقدمه، ولی خب شارع میاد بدل قرار میده، ما جمع میکنیم، یه تیکشو بذار کنار، یه تیکشو انجام بده، شارع اون تیکه‌ای که گذاشتی کنار خودش درش تصرف میکنه از حیث شرعی، نه تکوینی، تکوینا هنوز اون خمره، اگه اون خورده اون خمره، اگه اینکه مونده این خمره، از حیث تشریعی میاد تصرف میکنه، اینو بدل از اون خمره قرار میده، اینو بدل از اون مال حرام قرار میده. یجوز دانستی ولیکن عرفت که عقلا جایز است اذن بدهد خدا در ترک بعض از مقدمات علمیه به جعل بعض دیگرش بدل ظاهری از ذل مقدمه. ذل مقدمه کنارش می نویسید همان حرام واقعی که قرار بود سایر اطراف را هم از باب مقدمه علمیه آن ترک کنیم، همان حرام واقعی که قرار بود سایر اطراف را هم از باب مقدمه علمیه آن سایر اطراف را هم از باب مقدمه علمیه آن ترک کنیم. ذل مقدمه اینه. خب شارع به جایی که بگه آقا تو همه رو ترک بکن به عنوان مقدمه علمیه، میگه نه تو فقط بعضیش رو ترک بکن، من اون قسمتی که باقی میمونه رو خودم جبران میکنم برای تو. این شد روش استدلال به این روایت. پس روایت امام علیه السلام گفت همشو بخور، ما اومدیم جمع کردیم با یه سری روایت دیگه گفتیم نه همشو نخور. اگه 100,000 تومان نه به اندازه از این مثلا 5 تا نونه یه دونش میدونی، مثلا 2 تا نونه یه دونش میدونی حرومه، نه این وریشو بخور. صلی الله علی سیدنا محمد.